بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه دهم عربي معاصر يك يا متون عربي رو شروع میکنیم. ادامه درس دهم رو میخونیم در مورد راه های رسیدن به خداوند متعال، یکی تفکر و برهان، دیگری تفکر در آیات الهی، و سومی عبادت و عمل صالح. ادامه بحث رو در صفحه 53 پی میگیریم. چهارمین مورد از کار و ادعیه. ان الذکر و الادعیه من العباده، ذکر و دعاها جزء عبادات. و قد ورد التاکید علیها کثیرا فی الآیات و الروایات، فی الآیات و الروایات. فعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الى السماء دخلت الجنه فرأیت ملائکتا یبنون لبنتن من ذهب و لبنتن من فضتن و ربما، یا و ربما، معمولا به تخفیش میخونن، و ربما امسکو. فقلت لهم ما لکم ربما بنیتم، یا ربما بنیتم و ربما امسکتم. فقالوا متى تجيئون النفقه، فقلت لهم وما نفقتهم نفقتكم. بله، می فرماید که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدیث است که زمانی که سیر داده شدم به سوی آسمان، وارد بهشت شدم. خود اسرا به معنای سار لیلن، اسرا زیدون یعنی زید شبانه حرکت کرد. حرکت در شب رو میگن سرا، سرا یسری، سرا یا سرن، یعنی در شب حرکت کرد. اون وقت سرا به معنای سار لیلن به باب افعال هم میره، همین معنا رو میده، یعنی معناش عوض نمیشه. اسرا به معنای سار لیلن. اون وقت سرا با ب متعدی میشه، همونطور که در کتاب صرف کاربردی بحث تعدیه تام، بحث تعدیه ناقص، البته اسم دقیقش قواعد و نکات کاربردی علم صرف در تجزیه و ترکیب، که عرض کردم در این کتاب ما مباحث خاصی رو آوردیم که تو بعضی، تو هیچ کدوم از کتاب‌های، یه تعدادش تو هیچ کدوم از کتاب‌های صرفی نیست، یه تعدادش هم خیلی کمرنگ تو جاهای دیگه مطرح شده، از جمله تعدیه و لزوم اونجا به تفصیل مطرح شده، از جمله تعویل به مصدر به تفصیل مطرح شده. اون وقت اونجا مطرح کردیم و الان هم اجمالا عرض میکنیم که تعدیه تام، تو کتابهای دیگه نوشتن که یک شرط داره، ما عرض کردیم که دو شرط داره، حرفش با باشه، فعلش فعل حرکتی باشه. اون وقت اسرا یعنی شب حرکت کرد، سرا یعنی شب حرکت کرد، دوتاش یه معنا میده. اون وقت سرا زیدون یعنی زید شبانه حرکت کرد، اون وقت سرا بهی یعنی شبانه او را حرکت داد، کما اینکه سارا یسیرا هم همین معنا رو میده، سارا یعنی حرکت کرد، سیر کرد، سارا بهی یعنی او را حرکت داد. این مال سرای اسری. حالا میاییم به کلمه اسرا میرسیم. اسرا گفتیم معنای ثلاثی مجرد میده، اسرا یعنی سارا لیلن یعنی شبانه حرکت کرد، اسرا بهی یعنی شبانه او را حرکت داد، اسرا بهی سیره لیلن. اون وقت سبحان الذی اسرا به عبده در سوره اسراء میخوانیم، پاک و منزه از خدایی که سیر شبانه داد بنده اش را من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، که اسرا به عبده یعنی شبانه بنده خودش را حرکت داد. اون وقت مجهولش میشه اسری بی، معلومش اینطوری بوده اسرا الله بی، یعنی حرکت داد خدا من مرا به سوی آسمان ها، مجهولش میشه اسری بی الی السماء. حالا یک سوال اینجا هست که آیا اسرا، شما گفتید با ثلاثی مجردش یه معنا میده، سرا حرکت کرد در شب، اسرا هم حرکت کرد در شب، سرابهی یعنی او رو شبانه حرکت داد، اسرابهی یعنی شبانه او رو حرکت داد، در ثلاثی و باب افعال اصلش لازمه، با با هم متعدی میشه. آیا اسرا معنای دیگری هم داره؟ میگیم بله، این همه حرفایی که ما زدیم اسرا متعدی به نفس هم استعمال شده، اسراهو هم داریم، یعنی او رو شبانه حرکت داد، یعنی خداوند متعال میتونست در این آیه شریفه بگه سبحان الذی اسرا عبدهو، یعنی مستقیما عبد رو مفعول خودش بگیره، ولی حالا اینجا از اون به اصطلاح حالتی استفاده کرده در آیه شریفه که باب افعال هم که میره مثل ثلاثی مجردش در حالت عادی لازمه و با متعدی شده. حالا اینجا میفرماید لما اسری بی الی السما، زمانی که حرکت داده شدم به سوی آسمان وارد بهش شدم، پس دیدم ملائکه ای را که یبنون یعنی بنا میکنند یعنی ساختمان میسازند، بنا یعنی ساختمان، یبنون یعنی ساختمان میسازند، یبنون یعنی بنا مینهند، پایه را بالا میبرند، لبنتن لبنه یعنی خشت، خشتی از طلا و خشتی از نقره، این خشتا رو هم میذارند و این خانه های بهشتی داره ساخته میشه، و چه بسا دست میکشند یعنی کار نمی کنند. پس به آنها گفتم که چه میشود شما را که گاهی میسازید و گاهی میایستید، دست بر میدارید. گفتن که چه زمانی تا چه زمانی برای ما نفقه بیاید. اینجا حالا باید اون حدیث رو دید، من احتمال میدم اگه اشتباه نکنم حدیث رو قبلا دیده باشم، شاید مثلا یه ننتظرو یا یه چیزی اینجا باشه که ننتظرو متا تجی اون نفقه، حالا باید نگاه کرد، من مراجعه جدید نداشتم که مثلا ما منتظریم که چه وقتی برای ما نفقه می آید، یعنی خشت باید بیاد که ما بسازیم، مثل بنایی که منتظر صاحب کار آجر بریزه او کار کنه، خواه اگه آجر باشه مصالح باشه کار میکنه، مصالح نباشه صبر میکنه تا مصالح بیاد، اینم اینطوره. گفتم خب مصالح شما چیست؟ نفقه یعنی خرجی این بنا که میخواید بنا کنید، منظور از نفقه یعنی اون به اصطلاح مصالح اون ساختمان که همون خشت های طلا و نقره باشه. گفتم نفقه شما چیست؟ قالو قول المؤمن فی الدنیا، قول المؤمن فی الدنیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، فاذا قال بنینا و اذا امسکه امسکنا، و انه صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من قال سبحان الله غرس الله بها شجره فی الجنه، هر کس بگوید سبحان الله می کارد خداوند متعال به وسیله این سبحان الله، یا در مقابله، اگه بای مقابله باشه که ظاهرا بای مقابله است، یا یعنی در مقابل این یک درختی به او در بهشت قرض میکند و به او میده. فقال رجل من قریش، شخصی اونجا اینطوری گفت: یا رسول الله، ان شجرتنا شجرنا فی الجنه کثیر لکثیر. گفت درخت های ما، اینجا شجر اسم جنس دیگه، یعنی درختان ما در بهشت زیاد است، چون ما سبحان الله زیاد میگیم. قال نعم، ولیکن ایاکم ان ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها. پیامبر اینجا یه پیشگویی هم کرد، فرمود بله، ولی بپرهیزید از این که بفرستید بر اون درخت ها آتشی. نیران جمع نار باید باشه، آتش های فتحرقوها، پس بسوزانید آن درخت ها را. که شاید این اشاره به شهادت حضرت زهرا و سوزاندن درب خانه حضرت زهرا علیها السلام باشه، که گفتن که نقل شده که همین شخص کسی بود که در خانه رو بعد آتش زد، که حضرت پیامبر راجع به ایشون این پیشگویی رو هم فرمودن. که بالاخره انسان عملی که میکنه باید مواظب باشه که بعدن این عمل او از بین نره. مثلا در قرآن میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، مواظب باشید صدقه که میدید اینو باطل نکنید. با چی باطل میشه صدقه؟ با منت گذاشتن و اذیت کردن. گاهی انسان یه خوبی زیادی سالیان سال به کسی میکنه، یه کلمه منت میذاره، اون خوبی خودش رو خراب میکنه. و ذالک ان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اینجا داره این آیه تبطلوا اعمالکم، در آیه دیگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. بعد میفرماید ان کل کلام یکون مفهومه تمجیدا و تحمیدا و تسبیحا لله تعالی یکون ذکرا. ذکر چیه؟ هر کلامی که معناش تمجید باشه، تمجید یعنی ثناگویی، تحمید باشه یعنی ستایش، تسبیح باشه یعنی تنزیه، تنزیه خداوند از صفات که شایسته خداوند نیست. بگیم پاک و منزه است خداوند از اینکه ظالم باشه، از اینکه بخیل باشه، این بهش میگن ذکر. و اذا کان و ان کانت الاحادیث و این کانت الاحادیث و قد سرحت سرحت به اذکار خاصتن. اگرچه احادیث ذکرهای مشخصی رو گفته، ولی کلن ذکر معناش اینه. کما انه یوجد و تأکیدون علا اذکار به عینه ها، کما اینکه تأکید روی ذکرهای خاصی هم یافت می شود. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سید القول لا اله الا الله، سید قول لا اله الا الله هست. بله، از سید عبدالکریم کشمیری که در حرم حضرت معصوم علیها السلام در کنار قبر علامه طباطبایی اون گوشه حرم دفن شده، ایشون از ایشون نقل شده. سید عبدالکریم کشمیری شرح حالی داره که میشه مراجعه کرده، است جاهای مختلف شرح حالشو به دست آورد، در نجف بوده و زمانی که امام به ایران میاد ایشون هم از دست صدام بالاخره نجف رو ترک میکنه و میاد ایران و داستانهایی داره در نجف، مسائلی داره از شاگردان به اصطلاح مرحوم قاضی هست. ایشون عجیب بوده حالاتش، به هر حال چشمش به عالم برزخ باز بوده. اونطور که نقل کردن فرموده بود من وقتی که رفتم به اصفهان، قبرستان تخت فولاد اصفهان، دیدم مقام بابا رکن الدین خیلی مقام بلندی است. توجه کردم که این شخص در دنیا چه کاری انجام میداده، دیدم ذکر لا اله الا الله زیاد میگفته. به هر حال ذکر لا اله الا الله خاصیت مهمش رفع عذاب دنیا و آخرت هست. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، ای کسی این ذکر رو بگه وارد حسن خدا شده که در امان موندن از عذاب خدا. و سوره توحید هم چون مشتمل بر توحید هست برای رفع عذاب بسیار اهمیت داره، که پیامبر فرمودن که من دائما بر عذاب از عذاب بر امت خودم میترسیدم، وقتی سوره قل هو الله احد نازل شد خیالم راحت شد که خداوند امت من را عذاب نخواهد کرد. من از استادمون حضرت آیت الله شبزنده‌دار بزرگ حاج حسین شبزنده‌دار که الان فوت کردن که تفسیر خدمتشون بودیم سوال کردم که منظور عذاب دنیاست یا عذاب آخرت، فرمودن هر دو، و آیاتی از قرآن رو یا آیه‌ای از قرآن رو هم تلاوت فرمودن که من آیه‌اش یادم نیست. لکن یمکن القول بان الهدف من الذکر توجه الانسان نحو الله تعالی، ولی میتوان گفت که هدف از ذکر نیست که انسان توجه به خدا داشته باشه. بلا شک کفیم ان من یرث الجنه یکون قد فاز به مرتبه القرب من الله، شکی نیست که کسی که وارث بهش میشه، یعنی بهش رو به دست میاره، این گونه هست که قد فازه، یعنی نائل شده و فوز پیدا کرده به مرتبه قرب از خدا، خداوند سبحان. و کل ذکر یوصل الى الهدف اکثر یکون به نسبت لذاکره، و هر ذکری که برساند بیشتر به هدف برساند این افضله، یعنی هر ذکری انسان رو بتونه زودتر به خدا برسانه این افضل است برای اون ذکر گوینده. خب از چیزهایی که ما رو کمک میکنه که به مقام قرب الهی برسیم چیست؟ من الامور المساعدت علی الوصول، از مواردی که کمک میکنه ما رو برسیم به مقام قرب الهی. و یوصی بعض اهل المعرفت به امور تساعد و ایزن الاشتیاز طریق و هی قسمین، افعال و هی قسمین، و هی باید قسمان باشه دیگه، افعال و تروکن. بله، مگر اینکه بخوایم این رو بگیم و هی علا قسمین، اگه علا باشه اون وقت افعال و تروکن، ولی وقتی که میگه و هی قسمین میشه و هی قسمان، این رو حالا من قسمان میکنم که دیگه مبتدا خبر بشه. وصیت توصیه میکنند بعضی از اهل معرفت به کارهایی، به اموری که کمک میکند همچنین بر عبور از این راه، یعنی راه وصول خدا به خدا، و این دو قسم است، افعال و تروک. یک سری کارها رو باید انجام بدیم، یک سری رو باید ترک کنیم. اولا غسل و توبه و تجدید و توبه و الاستغفار دائما به شکل مستمر انسان غسل توبه کنه و توبهشو تجدید کنه و استغفار زیاد بکنه به شکل دائم. قال الله تعالی ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، اهل وضو باشه، اهل طهارت باشه و اهل توبه باشه. خب اینا افعال میشه دیگه. ثانیا ان یسعى لیرا نفسه فی محضر الله تعالی، سعی کند که خودش را در محضر خدا ببیند. و ان یذکر الله فی کل حال، در هر حال ذکر خدا بگوید. فلا یغفل عنه ابدا، پس غافل نباشد از او هیچگاه. روز قیامت انسان ساعت عمر خودش رو میبینه. بله، بعد از رسول گرامی اسلام حدیث داریم که هر ساعتی از دنیا که به غیر ذکر خدا گذشته باشه روز قیامت برای انسان حسرت خواهد بود. خب این حدیث از پیامبر به همین شکل نقل شده، ولی اونی که قبلا عرض کردم او یه حدیث یا یک تعبیر دیگه است که میگه ساعت عمر خودش رو سه جور میبینه، یا خدای نکرده در معصیت بوده که به صورت دود آتش نمودار میشه، یا در ذکر خدا بوده که به صورت خوبی اون ساعتها رو میبینه به صورت نورانی و با عطر و بو، و یک ساعتهایی رو هم خالی میبینه مثل صندوقهایی که بعضیش دود آتش ازش بلند بشه بعضیش نور داشته باشه و بعدش هم خالی باشه. اون ساعت هایی که خالی بوده، یعنی ذکر خدا نگفته، گناه هم نکرده، حسرت بر او خواهد بود و خیلی حسرت میبره. حالا فلا یغفل عنه ابدا، انسان دائما ذکر خدا بگه. بعد آیه شریف است، اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. این آیه شریفه رو میشون میاره که آیا نمیدانن که خداوند میداند آنچه را که اینها پنهان میکنند و آنچه را که آشکار میکنند. ارتباطشون با اینجا این است که اگر انسان یاد خدا در پنهانی هم داشته باشه، خداوند متعال او را میدانه و میفهمه. پس دوم اینکه خودش رو در محضر خدا ببینه و غافل نباشه. سوم ان یبقا دائم الوضوء و یصلی صلات اللیل و یکرر ذکر یا حی و یا قیوم یا من لا اله الا انت. دائم الوضوء باشه، نماز شب بخونه، این ذکر رو زیاد بگه، یا حی و یا قیوم یا من لا اله الا انت. چهارم ان یقرا یومیا مقدارا من القرآن مع حضور القلب و یتفکر و یتدبر فی معان الآیات. این که بخواند روزانه، یعنی در شبانه روز، مقداری از قرآن را، حالا یا موقع خوابیدن یا اول صبح یا بعد از نمازها، یه مقدار قرآن بخوانه، حداقل 50 تا آیه گفتن که بخوانه. و بعضی از سوره ها سفارش شده، مثلا شب سوره ملک رو سفارش شده که انسان حتما قبل از خواب بخوانه. بعضی از اساتید ما که ما دیده بودیم، اینها دو رکعت نافله عشا که میخوندن، سوره واقعه رو در رکعت اول و سوره ملک رو در رکعت دوم میخوندن. سوره ملک مانع از عذاب قبره و سوره واقعه هم انسان هر شب بخونه برای روزی خوبه. ضمن اینکه حالا خاصیت های دیگه هم داره، اگر در ضمن نماز بخونه، خاصیتش این است که در روایت داریم که انسان اگر قرآن رو بشنوه، به هر حرفی یه حسنه بهش میدن، به هر حرفی. اگر تلفظ کنه، به هر حرفی 10 حسنه. مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم 3 حرف 30 حسنه. یا مثلا میگه قل، قل 2 حرفه، 10 حسنه بهش میگن میدن. اگر این رو در نماز نشست، نماز نشسته بخونه، مثلا نافله عشا که نماز نشسته است، به هر حرفی 50 حسنه. و اگر در نماز ایستاده بخونه، به هر حرفی از آیه قرآن 100 حسنه به او داده میشه. خب حالا همینطور قرآن بخونه یا در نماز. خامسا ان یسجد کل یوم سجدتا طویله یکرر رفیها لا اله الا انت سبحانه که انی کنت من الظالمین، که در اون سجده تکرار کنه این رو، یه سجده طولانی داشته باشه که در آیه قرآن هستش که فاستجب ناله و نجیناه من الغم. یعنی این ذکر رو که حضرت یونس گفت، ما او رو از غم نجات دادیم. بگیم خب او رو نجات داده، به ما چه ارتباطی داره؟ میگه ادامه آیه میگه و کذالک ننجی المؤمنین، راجع به نو مؤمنین هم همین کار رو میکنیم. یعنی این ذکر یونسیه فقط مال حضرت یونس نیست، هر کس این رو بگه برای نجات از غم و غصه این خاصیت رو گفتن. عرفا گفتن برای نجات از ظلمات دنیا، و چون حضرت یونس این رو که گفت، از ظلمت ها نجات پیدا کرد و نادا فی الظلمات دیگه، در 3 تا ظلمت، ظلمت دریا، ظلمت شکم ماهی، ظلمت شب که نه پشت سر هم آمده بودن و ظلمت شدیدی بود که اینو گفت، از اون ظلمت ها نجات پیدا کرد. سادسا ترک الکلام الذی لا فائده من، ترک کلامی که فایده نداره، که راجب حضرت به اصطلاح لقمان گفته شد که چرا از کجا به این مقام رسیدی، گفتش که 3 تا کار انجام دادم، ترک ما لا یعنینی یا از سمت اما لا یعنینی. تو بعضی نسخه ها سمت داره، یعنی نسبت به حرفایی که به من ارتباطی نداشت یا کم فایده بود یا بی فایده بود، من سکوت کردم. سمت یعنی سکوت. سابعاً ترک و مازاد عن حد طبیعی المعتدل من المأکل و المشرب و نحوه، ترک مازاد از حد طبیعی متعادل از نوشیدنی، بله، از نوشیدن و خوردن. مأکل مصدر میمیه به معنای اکل و مشرب مصدر میمیه به معنای شرب، یعنی ترک اکل و شرب بیش از حد، اون بیش از حدش رو ترک کنه. و نحوه، خب چیزایی از این قبیل که در واقع به ممکنه و نحوه بخوره به امثال این اکل و شرب که در موارد دیگه هم افراط و تفریط نداشته باشه. یا ممکنه که نه، نسبت به خود قضا باشه. ثامنن، منطقه به نحوه یه مقدار ابهام داره که یعنی چی و نحوه این اکل و شرب و یا نحوه این ترک خیلی روشن نیست. حالا به هر حال اون مقداری که ابهام نداره نیستش که بیش از حد نخوره و نیاشامه. هشتم، ترک و معاشرت اهل سوء. بله، و کل من لا یقرب من الله سبحانه، ترک کند معاشرت یعنی رفت آمد با آدم های بد رو، به خصوص اگه خودش آدم ضعیف و نفسیه ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره، این معاشرت رو ترک کنه مگر در صله رحم به مقدار ضرورت انجام صله رحم. حالا ترک کند، اگر این رو کل رو عطف به معاشرت بگیریم و اینطوری میشه ترک و معاشرت و ترک و کل من لا یقربو، اگر نه عطف به اهل بگیریم، ترک کند معاشرت اهل و ترک کند معاشرت هر کسی که، این رو ما عطف به همین اهل میگیریم، یعنی معاشرت رو سر کل میاریم، یعنی اینطوری میشه ترک و معاشرت اهل سو و کله، یعنی جای اهل میشه، یعنی معاشرت هر کسی که، کل من، هر کسی که، لا یقربو یعنی لا یقربهو، چون من موصول است، لا یقربو حتما باید عائدی از صله به موصول برگردد، یقربهو اینجا هو افتاده، و هر کس که نزدیک نمی کند این شخص را به خدا، یعنی هر کس که منو نزدیک نمی کنه به خدا، من معاشرت با او رو چکار کنم؟ ترک کنم. تاسع نهم ترک و کثرت نومه، ترک زیاد خوابیدن. راجع به خوابیدن گفتن که حداقل 5-6 ساعت و حد در شبانه روز، حالا ممکن انسان 6 ساعت شب بخواب، 5 ساعت شب بخوابه و 1 ساعت هم روز که بشه 6 ساعت، ولی 6 ساعت حداقل بخوابه و حد اکثر 8 ساعت. من تازه طلبه شده بودم، شاید سال 58 بود یا 57 بود یا 58 بود اگه اشتباه نکنم، یک بار علامه طباطبایی از منزلشون که در صفاییه بود تشمی آوردن حرم، منم خدمتشون حرکت کردم یا داشتم میرفتن، اشتباه نکنم داشتم برمیگشتم، من ازشون سوال کردم که آقا چند ساعت در شبانه روز بخوابیم، ایشون فرمودن 8 ساعت. عرض کردم 8 ساعت زیاد نیست؟ فرمودن 6 ساعت. گفتم 6 ساعت کم نیست؟ ایشون فرمودن من هرچی میگم که شما میگی یا ایراد میگیری یا میگی کمه یا میگی زیاد. خب پس از همین حرف علامه ما میتونیم حد اکثر و حد اقل خواب رو متوجه بشیم. اون وقت طبیعت افراد فرق میکنه و سنین مختلف هم فرق میکنه، غیر از دوران بچگی که بیشتر از 8 ساعت هم نیاز هست، ولی در حالت عادی برای افرادی که مثلا جوانند و تا مثلا میان سالی و پیری، مگر اینکه حالا باز انسان وضعیت سنش اختزا کنه یا مثلا مریضی چیزی داشته باشه، ولی در حالت عادی تقریبا جز کودکی و جز بعضی از موارد در تمام ایام این بین 6 و 8 مناسبه. اون وقت علت این که 6 و 8 عرض میکنم به خاطر این که افراد طبیعت هاشون فرق میکنه، یک نفر ممکنه که یعنی با 6 ساعت خواب بسش نباشه، ولی بیشتر از 8 ساعت در هر طبیعتی داشته باشه دیگه نیاز نیست در شبانه روز، دیگه اون تنبلی حساب میشه 8 ساعت که رد شد. و ممکنه کسی که با 3 ساعت و 4 ساعت و 5 ساعت هم بتونه کار بکنه، اشکالی نداره، یه وقت ممکنه انسان یک هفته، یک ماه، گاهی یه سال ناچار میشه که کم بخوابه، ولی در حالات عادی اگر بخواد در دراز مدت کم بخوابه زیر 6 ساعت ضرر برای او خواهد بود که از نظر پزشکی سلول های مغزی وقتی که دچار کمخوابی بشن از سلول های دیگر مغز تغذیه میکنن و این انسان رو دچار آلزایمر میکنه. این تحقیقات دانشمندان این رو نشان داده که آلزایمر انسان به زودتر انجام میشه. لذا 6 ساعت کمتر نباشه. گاهی بعضی ها میگن خب چون کار ما زیاده و داریم کار میکنیم اشکالی نداره، انسان میتونه در وقتهای وقتش رو در واقع تلف نکنه. گاهی مثلا امثال بنده ممکنه که 2 ساعت 3 ساعت وقتمون رو تلف کنیم، بعد بگیم که نه من باید چون زیاد کار کنم مثلا کم میخوابم. به هر حال بین 6 و 8 گفتن، اینطور فرمودن و انظر پزشکی هم همون بین 6 و 8 توصیه میشه. و محاولت الاستفاده من الوقت به ما یرضى الله سبحانه، بله، و محاوله یعنی تلاش، تلاش استفاده از وقت به گونه ای که، یعنی بلذی، ما رو مای مصدریه بگیریم، یعنی به گونه ای که، به گونه ای که راضی باشد خداوند متعال. یا اگه الذی معنا کردیم به گونه ای که یرضی الله، یعنی راضی بکند شخص خدا را. ولی اگر به ما یرضا الله و سبحانه و بخونیم خوبه، یعنی به گونه ای که راضی بشود خداوند متعال. و یمکنه ان یکرر هذه الامور لمدت 40 یوما، یعنی اگر یه عملی رو انسان شروع میکنه، مثلا سوره واقعه رو شروع میکنه یا قرآن رو شروع میکنه، بله، در روایت است که لا یور الجاهل الا مفرطن او مفرطا، جاهل یا افراد میکنه یا تفرید میکنه. مثلا یه وقت تحت تاثیر قرار میگیره و میبینه که هم زیارت عاشورا داره میخونه، هم یه جز قرآن داره میخونه، هم فلان دعا رو داره میخونه، هم موقع خوابیدن این ذکر رو میگه، خیلی بهش فشار میاد، ترک میکنه. واقعا این ترک میکنه برایش ضرر داره. بله، قلیل مدوم علی خیر من کثیر ملول من، کمی که مستمر باشد بهتر از زیادی که ملال آور باشد. لذا اگر مقدار معینی رو گرفت یه کار رو انجام داد، اولا مقداری رو بگیره که بهش فشار نیاره، دوم این که اون کاری رو که شروع میکنه، مثلا شروع میکنه به نافله عشا که در رکعت اول واقعه بخونه، در رکعت دوم ملک بخونه، این رو حالا اینجا فرمود 40 روز ادامه بده. شاید تو بعضی تعبیرات اینطوری باشه، حالا نمیدونم روایت یا توصیه بزرگانه که گفتن، شاید روایت باشه که 1 سال این رو ادامه بده و رها نکنه سریع. لذا خیلی بزرگ نگیره، سخت نگیره که نتونه، کم بگیره که بتونه لقمه رو کوچک برداره، ولی ادامه بده. مثلا 1 سال اگر بناس هر روز زیارت عاشورا بخونه به ادامه بده. بله، لعله تساعده على اجتياز الطريقه بشكل اسرع و افضل ليصل الى درجه القرب من الله. این رو 40 روز لااقل ادامه بده، شاید که این تکرار، این هو برمیگرده به تکرار، چون یکرر هذه الامور، لعل این تکرار کمک کند او را بر پیمودن راه به شکل سریعتر و برتر و بهتر تا برسد به درجه قرب الهی. خب موانع وصول الاله را هم از خودش دور کنه. ثمته، یعنی در آنجا، موانع و موانعی هست، فی طریق، در راه، و علی السالک ان یجاهد نفسه لازالتها، سالک باید بجنگد با نفسش برای ازاله اون موانع. و الا فلن یصل الی هدفه، و الا به هدف خودش نخواهد رسید. نذکر منها موانع، بعضی از موانع رو عرض میکنیم. المانع الاول، عدم قابلیت القلب، قلب انسان گاهی قابل نیست، یعنی قبول نمی کند. خب یعنی رحمت خدا هست ولی قلب این رحمت رو نمیپذیرد، یعنی شرح صدر انسان ندارد. فالقلب الملوث بالمعاصی والذنوب لا یمکن ان تدخله ملائکه الرحمه، قلبی که آلوده شود به معاصی و ذنوب ممکن نیست که داخل شود در اون قلب ملائکه رحمت. پس شهید دستگیر هم در کتاب استعاذه میگه گناه به منزله علف میمونه برای شیطان، مثل چراگاهه، در یک جایی که کثافات زیاد باشه مگس جمع میشه، هر چقدر مگس ها رو برانی باز میان. بهترین راهش اینه که اونجا رو تمیز کنید، تمیز شد خود به خود مگس نمیاد. اگر قلب آلوده بشه هر چقدر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگی، شیاطین اونجا چون چراگاهشون هست که قضا براشون زیاده جمع میشن. پس قلبی که آلوده به معاصی و ذنوب باشه ممکن نیست که ملائکه رحمت داخل بشن. و بالمعصیت تسیر و نفس و تتحرک و به عکس سیر المطلوب، و با معصیت سیر میکند نفس و حرکت میکند، منتها به برعکس، یعنی به قهقرا سیر میکند، برعکس سیر مورد طلب و مطلوب. فلابد من تطهیر النفس من الذنوب والآثام به توبت منها، باید انسان تطهیر کنه نفس را از گناه و گناهان. و آثام جمع اسم، باز اونم اثم و ذنب یه معنا میده، منتها یه تفاوت های ممکنه داشته باشه و مترادف نباشه. در همین به اصطلاح کتاب المنتقى من النصوص، اون قسمت اولش ما راجع به بحث الفاظ مترادف نما مباحثی رو عرض کردیم که مترادف چیه، مشترک چیه، مترادف نما چیه و اینها رو ما چطوری باید معنا کنیم. ایشون میفرماید باید تطهیر کنیم نفس رو با توبه، توبه از اون گناهان. حتی تصبح هذه النفس قابلتا للسير الى الله تعالی، تا بگردد این تصبح، یعنی ساره، تا بگردد بله این نفس قابل برای سیر الله. چطوری قابل بشود؟ به تلقی الفیوزات و الاشراقات الالهیه. تلقی یعنی دریافت، دریافت فیضها و اشراقات الهی. اشراق یعنی به اصطلاح نورافشانی، نور دادن، یعنی خداوند متعال نورهایی رو برای انسان میفرسته، رحمتهای خودش رو میفرسته. اینا فیوزات خداست، اشراقات خداست که ما باید دریافت کنیم. تلقی یعنی دریافت، که در آیه قرآن میگیم فتلقا آدم و من ربهی کلماتن فتاب علیه، حضرت آدم تلقی کرد یعنی دریافت کرد. قال الامام الصادق علیه السلام اذا اذنب الرجل خرج من قلبه نکته سوداء فان تاب ان محت و ان زاد زادت حتی تغلب على قلبه فلا یفلح بعدها ابدا. امام صادق علیه السلام فرمود که اینجا رجل به معنای شخص هست، یعنی زن و مرد نداره. زمانی که گناه کند شخصی، خارج می شود از قلب او یک نقطه سیاه، یعنی یک قسمت از روحش آلوده است دیگه، سیاه میشه. اگر توبه کرد ان محت، یعنی از بین می رود، محو می شود. ان مها از ریشه محو دیگه، محو توهو، یعنی او رو محو کردم، فن مها پس محو شد، اون نقطه محو می شود. و این زاده، اگر اون به اون گناهش اضافه کرد اون نقطه هم زیاد میشه تا غلبه کند بر قلبش، یعنی نقطه هی اضافه میشه تمام روح رو سیاه میکنه. خب مادامی که نقطه های سفید هنوز هست امکان توبه و امکان برگشت هست، ولی وقتی که همه جا سیاه شد اون وقت دیگه اونجا هست که ختم الله علی قلوبهم میشه. فلا یفلحو یعنی رستگار نمیشود بعدها، یعنی بعد از این ازدیاد و بعد از این فراگیری، ابدا یعنی هیچگاه، یعنی به جایی میرسه که امکان بازگشتن براش نمیمانه. مانع دوم تعلقات دنیویه مادیه مثل مال و ثروت و بیت و جاه. و جاه این هش به کجا برمیگرده؟ اصلیشه دیگه، جاه و سایر وسایل حیات. اینا البته داشتن استفادهش اشکالی نداره، تعلق به اینها چیه؟ مشکل داره. یه مثال ساده اگر بزنیم، گاهی انسان میره در مسافرت در هتل ساکن میشه، از اینها استفاده میکنه، از تمام امکانات اونجا، انواع غذاها اینا، ولی میدونه که اینجا مال اون نیست، یا مستاجر میدونه که مال اون نیست، تعلق نداره. حالا اگر یه ماه بمونه یا یه سال بمونه یا 10 سال هم تو اون هتل بمانه، تعلق به اونجا، تعلق خاطر پیدا نمیکنه. انسان هم از دنیا اگر استفاده کنه، تعلق خاطر پیدا نکنه، استفادهش در حد معقول باشه، این اشکالی پیدا نمیکنه. ولی اون وابستگی است که اشکال پیدا میکنه، ولو انسان اون وابستگی که داره، با حتی گاهی وابستگی باعث میشه که انسان از چیزی استفاده حتی نکنه. و هذه التعلقات بالمعنى المتقدم في حب الدنيا تكون رأس كل خطيئة. این وابستگی ها به معنایی که در مورد حب دنیا گفتیم، اینها، این تعلقات به اون معنا رأس کل خطیه هست، یعنی سرآمد هر گناهی است. این انستنا، اگر ما را به فراموشی بیندازد، انست فاعل شیعه است، برمیگرده به این تعلقات. اگر این تعلقات ما را به فراموشی بیندازد، انستنا ذکر الله، یعنی ما را از یاد خدا و روز قیامت به فراموشی میاندازد. انستنا یعنی دو مفعولیه دیگه، به فراموشی میاندازد، مفعول اولش ما هستیم، به فراموشی میاندازد ما را از یاد خدا و روز وقفه. وقفه یعنی توقف و ایستادن بین یده الله، یعنی در حضور خداوند برای حساب. قال صلی الله علیه یوم الوقفه بین یده الله تعالی للحساب. قال صلی الله علیه و سلم اول ما اسی الله تبارک و تعالی به ست خصال. اول چیزی که اسیان شد خداوند متعال به شش خصلت بود، یعنی شش تا از خصلت‌های بشری باعث اسیان می شود. حب دنیا، حب ریاسه، حب النساء، حب الطعام، حب النوم و حب راحه. حب دنیا، حب ریاست، حب نساء، حب طعام، قضا، حب نوم، خوابیدن و حب راحت، راحت طلبی. و قال صلی الله علیه وسلم لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من، لا یبالی من اکل دنیا یا من اکل دنیا. برای نه اکل نخونیم، من اکل دنیا نخونیم، اکل یعنی خوردن دنیا، نه اکل بخونیم که خوردنی دنیا باشه. اگر اکل بخونیم یعنی خوردن دنیا، اکل یعنی خوردنی. بله فرمود نمی یابد شخص شیرینی ایمان را در قلب خودش مگر اینکه توجه نکند به این، من به معنای به، توجه نکند به خوردنی دنیا. اون وقت اکل، اکل ببخشید اگه اشتباه نکنم، اکل من نوشتم، بله اکل رو خط زدم. اکل و اکل جمع نیستن، مفرد هستن، یعنی ثمر، یعنی ما یؤکل، جامد غیر مستری مفرده، یعنی آنچه که خورده می شود. من اکل دنیا یا من اکل دنیا، هر دو درسته. المانع الثالث سومی اتباع هوا نفس و میولها و شهواتها. مانع سوم تبعیت از هوای نفس و میلهای نفسانی و شهوات، یعنی خواسته های نفسانی. این من یسعى لیلا و نهارا، این واو میخواد، یا لیلا نهارا شبان روز، لارضاء غرایزه و شهواته، لا یستطیع ان یحلق نحو مقام القدس، قدس الالهی. بله یحلقه یعنی یرتفعه، یعنی اوج بگیرد. کسی که شبان روز سعی میکند به ارضاء، یعنی برآورده کردن غرایز و خواسته هایش، نمیتواند که ان یحلقه، حلقه، حلقه طائره یعنی اوج گرفت، بالا رفت، حلقت طائره یعنی پرنده بالا رفت. ان یحلقه یعنی ان یرتفعه، که اوج بگیرد، نحوه یعنی به سوی مقام قدس الهی. قدس به معنای پاکی، مقام تنزه و مقام پاکی خداوند متعال. قال تعالی ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله، تبعیت نکن از خواسته، خواسته های نفسانی، فیذلک یعنی پس تو را گمراه کند از راه خدا. و قال امیرالمومنین اشجع الناس من غلبه هوا، به خواسته خودش غلبه کند، این شجاع‌ترین مردم است. مانع چهارم الامتلاء بالاکل، لأن هذا یمنع من العبادت و دعا و توسل و تضرع. انسان امتلا یعنی پر شدن به وسیله خوردن، یعنی انسان پر بشه، معده‌اش پر بشه، این مانع از عبادت میشه. انسان خوابش میاد، دعا و توسل و تضرع، انسان کسل میشه، سنگین میشه. قال امیرالمومنین اذا اراد الله صلاح عبد الهمه قله الكلام و قله الطعام و قله المنام. خداوند اگر مصلحت کسی رو بخواد، سه چیز رو به او الهام خواهد کرد و الهام می کند: کمخوری، کمگویی و کمخوابی. و ان منام مصدر میمیه به معنای نوم. و ان امام ابی عبدالله علیه السلام ان الله یبغض کثرت الاکل، خداوند به اصطلاح ناخوش می دارد، به اصطلاح بغض دارد، بله غضب می کنه، بله یبغض یعنی خوشش نمیاد از پرخوردن. مانع پنجم الکلام و غیر ضروری و غیر مفید. قال صلی الله علیه و سلم لا تکثر الکلام، یعنی زیاد نکنید گفتار را به غیر ذکر الله، یعنی ذکر خدا هر چقدر میخوای بگو ولی غیر اون زیاد نگو. فان کثرت الکلام به غیر ذکر الله تقس القلب، ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. کثرت کلام به غیر ذکر خدا تقسی، تقسی یعنی قسی و محکم میکند قلب را. دورترین مردم از خدا قلب به اصطلاح قساوت آلود و محکم است. قال الامام رضا علیه السلام من علامات الفقه الحلم و العلم و السمت. علامات آگاهی، یعنی فلانی فقیه آگاه از دین، حلم به اصطلاح صبوری بردباری، علم و سمت، سمت یعنی سکوت. ان السمت باب من ابواب الحکمه، سکوت که همون لقمان رو به حکمت رسان اینه دیگه، دری از درهای حکمت است. ان السمت یکسب المحبه، سکوت جلب محبت می کند. انه دلیل علی کل خیر، راهنمای هر خیری هست. چون سکوت باعث میشه که انسان از توجه به جای دیگه توجهش به قلبش معطوف بشه و قلب هم عالم عجیبی داره که انسان به اصطلاح میتونه موارد زیادی رو از اونجا استفاده کنه. مانع ششم حب ذات، علی السالک الی الله ان یبدل حب ذاته به حب الله، دوست داشتن نفس خودش. سالک باید تبدیل کند حب ذات خود را به حب خدا، یعنی خود حب خدا را مقدم بدارد. و ان یؤدی کل اعماله بدائر رضا الهی، و انجام بدهد، تعدیه یعنی انجام دادن، همه اعمالش را بدائی یعنی به انگیزه رضایت الهی. فیاکل لان الله سمح له به دوام الحیات، بخورد زیرا خداوند متعال اجازه داده است برای او به دوام حیات که حیاتش دوام پیدا کند. کما یسلی، همون که نماز رو خداوند گفته میخونه، غذا رو هم خداوند گفته بخور میخوره، لان الله امر بذلک و هاکذا. مانع هفتم ضعف اراده و عدم قدرت بر تصمیم، و هاذا یمنع من البعد بالعمل، و این من میکند انسان رو از شروع به کار، یعنی انسان هی نمیخواد یه کار رو شروع کنه، یه کار رو اولش خیلی سخت شروع که کرد یواش یواش راه میفته، موتورش گرم میشه. و شیطانو یعمل جاهدن لاضعاف ارادتنا، و شیطان عمل میکند تلاشگرانه برای ضعیف کردن اراده ما. فیصور عبر الوهم ان العبادت صعبه، فیصور یعنی مینمایاند، عبر الوهم یعنی از طریق قوه وهمیه، یعنی انسان به توهم اینطوری توهم میکنه، ان العبادت صعبه که عبادت سخت است، او ان السلوک الی الله بله غیر مطلوب، یا سلوک به خداوند حالا خیلی مطلوب نیست. او ان المهمه هو العبادت السوریه الخالیه من المضمون، یعنی میگه که مهم همین است که انسان یه عبادتی بکنه، من المضمون یعنی از اینکه چیزی در ذهن خودش داشته باشه، باطندار باشه. حلش چیه؟ هو به تقویت الاراده التي تحتاج الى جهاد و تضحیه، تقویت اراده ای که اون تقویت اراده نیاز داره، تحتاج فاعلش هی است، برمیگرده به اون تقویت اراده، تقویتی که نیاز دارد به جهاد و فدا کردن، تضحیه یعنی فدا کردن، بذل کردن، فدا کردن مال، فدا کردن جان. کما قال والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که تلاش کنن در راه ما هر آینه اونها رو هدایت میکنیم به راه های خودمان. خب خلاصه درس چی شد؟ توجد و عدت و طرق اساسا تعداد راه های اساسی یمکن للسالک ان یستفید منها لنیل مقام القرب، سالک از اونها استفاده کنه برای رسیدن به مقام قرب الهی. دوم تفکر در براهین، یؤکد حقیقتا ان کل الوجود مفتقر الی الله، تفکر در برهان ها تاکید میکند در واقع که هر وجودی نیازمند خداست. التفکر فی آیات الکونیه، تفکر در آیات به اصطلاح وجودی. یقود الانسان یعنی میبرد، یقود یعنی میکشاند، میبرد انسان را به سوی خداوند متعال. ان ذکر من اهم العوامل التي تدفع بالانسان، تدفع بالانسان یعنی هول میده انسان را فی طریق تکامل. العبادات تؤثر فی زیادت الاسمان ایمان و اثمار المعرفه، عبادت تأثیر دارد در زیادتی ایمان و میوه های شناخت. من موانع الوصول الى القرب عدم قابلیت القلب الملوث بالمعاصی، التعلق بالمادیات من مال و غیره، اتباع الهوا و شهوات، الاکل حتی تخمه، تخمه ترشی، ترشی معده، سنگینی معده، رودل به اصطلاح، بله یعنی کل شیء من التخمه یا هر مریضی از همین سنگینی معده برمیخیزه. الثرثره من غیر فایده، ثرثره یعنی پرگویی کردن، بله مثل شرشره و شرشره و شرشره، دمدمه و دمدم و دمدمه، مثل دهرجه و دهرجه و دهرجه، ثرثره یعنی پرگویی کردن، حب الذات و الاقتصار علی الملذات الحیوانیه، حب ذات و اکتفا به لذت های حیوانی، دنبال لذت های انسانی و الهی انسان نره. خب این درس دهم تمام شد، یعنی هم جلسه دهم تمام شد هم درس دهم. تا انشالله جلسه 11 و درس 11. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.